نام کتاب هنر خوب زندگی کردن، نویسنده آندره مورووا، مترجم دکتر بیدار، خانش طاهری، تنظیم باران، به سفارش kafe.ir، تهیه شده در کانال کتابخانی تلگرام. تعداد صفحات 256 صفحه. قسمت اول. حساب نعمت‌هایت را داشته باش، نه مصیبت‌ها. حساب داشته‌هایت را داشته باش، نه باخته‌ها. حساب خوشی‌هایت را داشته باش، نه غم‌ها. حساب دوستانت را داشته باش، نه دشمن‌ها. حساب سلامتیت را داشته باش، نه ناخوشی‌ها. گذشته را نمیتوان باز یافت، اما میتوان از آن درس آموخت. آینده نیز از آن ما نیست، هرچند که میتوان برای آن برنامه ریزی کرد. زمان واقعی فقط الان است، پس آن را دریاب که امروز از آن ماست. صفحه 12، سخنی درباره نویسنده این کتاب. کتابی که ترجمه آن تقدیم حضور خوانندگان میشود، میتواند تا حد کافی مؤثر در توسعه ادراک و فهم عموم در جمیع مسائل زندگانی به شمار آید. نویسنده این کتاب را اگر بزرگترین نویسنده معاصر فرانسه و دنیای مغرب زمین ندانیم، باید یکی از بزرگترین آنها بشناسیم که شهرت او برخلاف بسیاری از نویسندگان که بعد از مرگ حاصل می شود، همزمان با حیات وی بوده است. آندره مورووا در سال 1885 به دنیا آمد و در سال 1938 به افتخار عضویت آکادمی فرانسه نایل شده است. کتاب راهنمای روش زندگانی و یا هنر خوب زندگی کردن، معلم یک زندگانی مترقی با تمام خصوصیات جدید آن به شمار می رود. هنر فکر کردن به نظر نویسنده بزرگترین قدرت و بهترین وسیله به دست آوردن سعادت است. در رمز دوست داشتن، راز زندگانی سعادتمند و رمز تشکیل عائله خوشبخت به خوبی پدیدار است. به نظر مورووا، کار بهترین وسیله اعمال قدرت و معرف درجه توانایی و قدرت شخصی است و هیچ هنر و صنعتی برای یک فرمانده ارتش و یا یک وزیر ارزش تقوا و برتری نفسانی که مورووا معلم آن است ندارد. در راه پیر شدن نیز هنری است. مورووا با قلم سحار خود به رشته تحریر درآورده است. عظمت مقام مورووا در واقع اجازه می‌دهد که نسبت به همه مردم، از کوچک و بزرگ و وزیر و دبیر، معلم و آموزگار باشد. آندره مورووا در این کتاب هیچگاه دنبال تعلیم اصول رایج ترقی امروزی، یعنی خودعو و تزویر و ریا نرفته و مانند فیلسوفی همه جا اصول صداقت و درستی و راستی و نیک نفسی را تعلیم داده است. همانطور که بین شخصیت این مرد بزرگ با نویسندگان جدیدی که نظیر این اون کتاب نوشتند بسیار فاصله است، و بین اصلی که او به وجود آورده با آثار دیگران، این اختلاف و مباینت مشهود و آشکار می باشد. راهنمایی روش و هنر زندگانی کتابی است که وجود آن در خانه هر روستایی و شهری، هر شاگرد و هر فرمانده لازم و واجب است. بر معلمان و رجال دلسوز و مردان مطلع به ضعف اخلاق و فرهنگ لازم است که این کتاب را به منظور راه و روش جدیدی در زندگانی به همه کس و همه جا ارائه نمایند، تا شاید بدین وسیله راه جدیدی در ترقی زندگی همگان پدید آید. دکتر بیدار. بخش نخست، صفحه 14، هنر نیک اندیشیدن. 1. جهان و فکر. دیدگان خود را به طرف پنجره اتاق کار خود برمیگردانم. برای لحظه‌ای فکر و اندیشه من با تصاویر و اشکالی که به نظر می‌رسد بر روی شیشه پنجره نقاشی و رنگ‌آمیزی شده است در هم می‌آمیزد. من از ورای شبکه هندسی سخت و سنگینی که نرده بالکن را تشکیل می‌دهد، سبزی و خرمی مبهم و مجهول جنگل را که در مه تاریک سبک و کمرنگ مایل به آبی بامدادان پاریس فرو رفته مشاهده می کنم. در افق خطی از تپه ها که طرفین آن از درخت های مبهم و تیر رنگ تشکیل یافته و بر روی کوهسار والریان کشیده شده و بیمارستانی که صومعه فلورانتین را که از سروهای سیاه احاطه گردیده به خاطر می آورد. در آسمان پرید رنگ که ابرهای شفاف آن را پوشانیده گروه چلچله ها در گذر هستند. خیلی دور از جهت ورسای هواپیماها چرخ می زنند و صدا می دهند. این هواپیماها تصور و اندیشه جنگ و بمباران‌های هوایی و سودهای خطری که در دل نیمه شب کشیده می‌شد را به یاد می‌آورند. به مشاهده درختان و شنیدن آواز پرندگان پایان می‌دهم. فکر و اندیشه من متوجه مرگ و فنای یک تمدن بشری، پایان امپراتوری روم، ویرانگی این شهر کوچک ساحلی الجزایر که در قرن سوم میلادی شهری مترقی و آباد و 100 سال بعد از آن شهری خرابه و ویرانه‌ای حزن‌آور و غیر مسکون بود متوجه می شود. از اینجا من به امکان ویرانگی و خرابی که ممکن است یک روز بهره و نصیب پایتخت کشور ما یعنی پاریس زیبا و قشنگ گردد می اندیشم. نه تنها مناظر فعلی جهان بلکه چهره سرزمین های دور دست و حوادث و وقایع پیشین و فرضیات مختلف بر امکان حوادث نامرئی آینده اساس موضوع و عنصر اصلی تخیلات و افکار و اندیشه مرا تشکیل می دهد. به نظر می آید که قوه تخیل و فکر و هوش من دنیای داخلی است که در آنجا دنیای عظیم خارج بدون دید حدود زمان و مسافت منعکس می گردد و این همان است که فلاسفه گاهی از آن به عالم صغیر تعبیر کرده اند و آن را مدل و نمونه‌ای کوچک از عالم کبیر فلکی که ما در مرکز و حد وسط آن زندگی می کنیم و سعی در درک و فهم و شناخت آن داریم می شناسند. قوه فکر و هوش و تخیل و ادراک تمام اشیا و موضوعاتی را که در عالم فلکی محدود شده است مانند فرشته آسمانی به تصرف خود در می آورد. این گفته یک کیمیاگر قرون وسطا است، ولی بهتر است گفته باشیم که قوه فکر و هوش و ادراک سعی می کند که تمام اشیا و موضوعات را به تصرف خود در آورد و این دنیاست که در وجود ما منعکس شده و تغییر شکل یافته است، همانطور که آسمان و گلها در استخر باغ منعکس شدند. آنچه که باعث آشفتگی و در هم و برهمی خارج از حد خیالات مبهم و اندیشه و تخیل گوناگون می شود این است که در اینجا آینه مانند خود موضوع، دنیای کوچک داخلی ما مانند عالم بزرگ فلکی همیشه و دائم در حرکت و جنبش است. تنها یک تصویر و علامت است که تا اندازه کمی روشن و صریح به نظر می آید. با آن تصویر این تارمی، این برگ‌ها و این تپه‌ها و این پرندگانی است که مکان و زمان حاضر و موجود را تشکیل می دهند. اما آنچه که خاطره و یاد بوده است، آنچه جنبه سبقت و تجاوز و پیشبینی احتمالی دارد، آنچه که واجد تعقل و استدلال و بررسی مطالب است، بر حسب امواج دریای داخلی وجود ما در حال تموج و حرکت است. مجهولات و نادانستنی‌های من، عشق و احساسات من، خطاها و اشتباهات و فراموشکاری‌های من همه به اشیاء تغییر شکل می‌دهند، در حالی که خود آن اشیاء هم در هر لحظه به شکل نو و تازه و عجیب دیگری در می آیند. دنیای وسیع در قوه تفکر و تعقل و ابتکار ماست که مانند نقشه ای که خطوط و حدود آن در هم و برهم و نامشخص است، خطوط و راه های آن متحرک و سست و بی‌بنیاد می باشد. و مازالک ما باید هر لحظه بر روی این نقشه خم شده و خط هدایتی را برای خیش انتخاب کنیم. میل تفکر و تعقل و ادراک صحیح و روشن دقت طولانی و تفحص بی نهایت و پایان را بر ما تحمیل می کند، همچنان که لزوم رفتار و عمل ما را به عجله و شتاب وادار می سازد. یکی از فرزندان ما ضعیف و رنجور و مریض است. کسالت و رنج او چیست؟ مزاجی یا روحی؟ با کی و چه شخصی باید مشورت کنی؟ طبابت چه ارزشی دارد؟ آیا پزشکی واقعاً یک علم حقیقی است؟ اگر علم حقیقی است، خود علم چیست؟ تحقیق جدی در این مسائل خود یک عمر طولانی لازم دارد. پس چه باید کرد؟ لازم است که ما فوری بدین سوالات جواب بدهیم، چه تأمل در آن به قیمت جان فرزندمان تمام خواهد شد. متاسفانه زمان برای کاوش و اکتشاف دنیای خارج و درک حقیقت کوتاه است. تنها تصویری که ما می توانیم سریعاً با آن مشورت کنیم، تصویر خیلی کوچک و مخشوش و درهمی است که قبه تفکر و تخیل و هوش و ادراک به ما عرضه می دارد. ما به کوشش بشر برای پیشبینی و حدس و فراست دریافت موضوع با درهم آمیختن و امتزاج علامات و نمونه ها و رموز و تصاویر و اشباح با اثرات و نتایج بارز اعمالش در بین اشیاء و موضوعات حقیقی نام قبه تفکر و تخیل و اندیشه می دهیم. بعد از این تعریزی و ترسیم نقشه اختصاری و اولی است که با اصلاح و غلطگیری نقشه زندگانی ما رنگامیزی و نقاشی می شود. برای خوب رفتار کردن به قول پاسکال باید کار خود را بر اساس خوب فکر کردن متکی سازی. اما خوب فکر کردن چیست؟ خوب فکر کردن عبارت از آن است که ما از مدل و نمونه کوچک داخلی دنیای وجود خودمان بر اساس دنیای بزرگ و واقعی تصویر صحیح و صریحی که شایسته وجود خود ماست ساخته باشیم. اگر قواعد و قوانین دنیای کوچک وجودی ما اندکی با قواعد و قوانین عالم فلکی و دنیای خارج مطابقت و توافق پیدا کرد، اگر نقشه جغرافیایی ما با تناسب صریح و دقیق کشوری را که ما باید در آن خود را راه نمایی و هدایت کنیم مشخص ساخت، آن وقت برای ما شانس و توفیق آن حاصل است که اعمال خود را بر حسب احتیاجات و تمایلات و در حدود بیم و ترس خود منطبق سازیم. آیا همانطور که بشر راه و روش اعمال خود را تعیین می کند، روش هایی وجود دارد که به انسان طرق هدایت افکار را بیاموزد و فکر بشری قدرت آن را پیدا می کند که راه سهل و آسان را بین موجودات و موضوعات و اشیاء به دست آورد؟ آیا ممکن است که بتواند نقشه حقیقی و صحیحی از جهان ترسیم کرد و به مدد آن نقشه کشتی خود را به طرف مقاصد و اهداف معین هدایت نمود و به محل و بندری که انتخاب شده دسترسی پیدا کرد؟ این هاست موضوع گفتگوی ما. صفحه 19 2 فکر کردن با جسم. به نظر می آید که افکاری که بهتر از همه با دنیای اشیاء و موضوعات منطبق شده اند، آنها هستند که در جسم و پیکر ما تحت شکل غریزه و عادت نقش بستند. گربه ای بر روی میزی که مملو از اشیاء گوناگون است جست می زند. اما او به طوری با ظرافت بر روی میز قرار می گیرد که بدون هیچ کوشش ظاهری نه فنجانی می شکند و نه با گلدان حتی تماس مخفی حاصل می نماید. مجموعه ای از چنین حرکات و ژست ها فرضیه و پنداشت یک حساب و تدبیر عملی از جدیت لازم و یک انتخاب و اختیار مشخص از نظر نیل به مقصود را به وجود می آورد. اما نه انتخاب و اختیار و نه تدبیر و احتساب جنبه وجدانی نداشته و گربه در اینجا با عضلات و چشمان خود فکر کرده است. او تمام حرکات جسمی آینده را در خلال یک تصویر و عکس حاضر و موجود تصویر نموده و این تصویرها وضعیات مختلفی را که باید هر لحظه پنجه های او، پشت او و سر او به خود بگیرد به خاطر و به یاد او سپرده است. به همین طریق یک بازی کننده ی تنیس یا فوتبال، یک شمشیر زن و یا آکروبات با جسم خود فکر می کند. شمشیرباز در مرحله خطرناک بازی هیچ وقت فرصت آن را ندارد که به خود بگوید همین که رقیب من دو بار حمله کرد و خود را عقب کشید، من با دو حمله به او جواب می دهم و با یکی دیگر به او ضربه می زنم. بلکه او با شمشیر خود و با انگشتانش فکر می کند. خود در جوانی با آلات ورزشی جیمناستیک می کردم. من می دانستم که یک تمرین ورزشی با بارفیکس و یا پارالل نمی تواند به وسیله من خوب اجرا شود مگر اینکه من آن را با صراحت و وضوح کامل تصور نموده باشم. اگر من می دیدم که جسم من تاب می خورد، اگر من وسعت میدان عمل را قبلا اندازه گرفته بودم، اگر من در جریان این سبقت فکری و پیشبینی احتمالی 1/100 ثانیه‌ای که در آن ماهیچه ها منقبض می شدند یا ساق ها برای جذب به طرف میله بلند می شدند می شناختم، حرکات ورزشی برای من آنقدر آسان می شد که حکم معجزه را پیدا می کرد. اما اگر در این قشر نازک تصویرات حتی یک شکاف و ترک نازک پدید می گشت، اگر روی چند میلیمتر روشنی و صراحتی پیدا نمی شد، آن وقت آهنگ و قاعده و روش شکست پیدا می کرد و عمل غیر ممکن به نظر می رسید. با چنین تصورات و فکر کردن با جسم است که یک مجسمه ساز وقتی به خط منحنی تهیگاه می رسد آن را به میزان لازم تراش می دهد. بین چشمان مجسمه ساز که به مدل نقش بسته است و انگشتانش که مجسمه را لمس می کند، یک نوع ارتباط مستقیم از لحاظ فکری برقرار است. زیرا یک کارگر خوب و صنعتگر ماهر نیز، مانند یک نفر ژیمناست، با جسم خود فکر می کند. بعضی از حیوانات یافت می شوند که در عوض فکر کردن با جسم خود، با جسم دیگران فکر می کنند. یک حیوان گله‌ای با رمه خود فکر می کند. اگر یک ترس ناگهانی و بی اساس به گوسفندان و اسبان دست دهد، هر حیوانی پشت سر آن که جلوی اوست می دود. نه از نظر این که به علت و اساس ترس ناگهانی فکر کند و آن را بشناسد، بلکه از آن نظر که تجربه نوعی و جنسی که در غریزه و فطرت آنها نقش بسته است، به آنها می آموزد که گوسفندی که رمه را تعقیب نکند و از گله جدا افتد طعمه دشمنان می شود. مردانی که نزدیک به حالت توحش یعنی شبه توحش زندگی می کنند، همچنان اطفال و دیوانه ها به مانند حیوانات به افکار فطری و غریزی و جسمی خود فوق‌العاده نزدیکند. من کودکی را به سن 4 یا 5 سال بر روی کشتی بزرگ تجارتی دیدم که به کاپیتان کشتی سپرده شد و تمام اقیانوس آتلانتیک را تنها عبور کرد. هرگز یک فرد بالغ آن اطمینان خاطر کاملی که طفل نسبت به محبت بعضی موجودات میتواند داشته باشد پیدا نمی کند و اندوه و ملالی را که از دیگران به یک کودک الهام می شود نمیتواند دریابد. یک کودک دوست دارد آنهایی را که باید دوست بدارد و دور و منحرف می شود از آنهایی که باید دور و منحرف شود. بدون شک علامات و اشاراتی که برای ما نامرئی هستند حرکات و جنبش های طفل را راهنمایی می کنند. این دلدادگان و عشاق را نظاره کنید که چگونه پس از نزاعی سخت بار دیگر با هم آشتی می کنند. این تفسیر و تأویل لفظی و بحث زبانی نیست که خشم آنها را آرام می کند و تسکین می بخشد. ناگهان آهی از روی درد عشق ایجاد لبخند و تبسم کرده است. دو نگاه به هم تلاقی کرده و دو جسم به هم نزدیک شده اند. و آنگاه یکی در آغوش دیگری. آشتی و مصالحه برقرار شده است. واقعا هم که اینها در آغوش یک دیگر بهتر توانستند آشتی کنند و دوستی را از سر گیرند تا اینکه بنشینند و به وسیله کلمات و لغات دلایل نزاع را با یکدیگر در میان گذارده و به وسیله حرف و سخن پردازی به مرحله آشتی کنند برسند. ادامه در قسمت‌های بعدی.